سرين أطي أختى ومون داتي كذين مختى
نشان آبادی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه نشان آبادی. اینجا رادیو اقتصاد است و ما تا حوالی 50 دقیقه در خدمت شما هستیم. نشان آبادی از روستا میگیم، از روستایان میگیم، از توسعه پایدار میگیم، از گردشگری و آنچه که به روستا مربوط میشه. اگر شما هم به موضوعاتی که به روستا مربوط میشه علاقه‌مندید، در دقایق پیش رو همراه ما باشید. زندگی روستایی آرام و آهسته پیش میره. زندگی روستا هنوزم خالی از سر و صداست و فرسوده شدن و سختی ها و هیاهوی زندگی شهرنشینی. در روستاست که شادی ها و غم ها تقسیم میشن. آدم های روستا به هم نزدیکترن و اونجاست که همسایه از حال همسایه خبر داره. پس اگر این حال و هوا رو میپسندید کنار ما باشید در نشان آبادی امروز و میخوایم راجع به توسعه پایدار در زمینه اقتصادی و انتظارات و مطالبات از دولت 14 صحبت بکنیم. نشانه آبادی دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تا در خدمتشون باشیم و راجع به موضوع برنامه بیشتر از ایشان بشنویم. آقای دکتر خراسانی، درود بر شما. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. متشکرم که تشریف آوردید به برنامه نشانه آبادی رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم. با نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت سرکار عالی، همکاران محترمتون در برنامه ارزشمند نشان آبادی و همچنین عرض ادب می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی. با افتخار در خدمتون هستم.
بزرگواریم، متشکرم. خب جناب دکتر خراسانی، آنچه که ما رو در یک اقلیم نگه می‌داره، الان اینجا که من شما نشستیم داریم صحبت می‌کنیم، به هر حال من اینجا دارم کار می‌کنم، حقوق می‌گیرم و زندگیمو می‌چرخونم، پس میشه اقتصاد. اگر روستایی در روستا قراره که بماند، باید زندگیش بچرخه، باید درآمد داشته باشه، اقتصاد زندگیش بچرخه. اگر ازش انتظار داریم که بمانه اونجا و روستای خودش رو آباد نگه داره، پس به درآمد نیاز داره، به چرخ اقتصادی زندگیش نیاز داره که بچرخه. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. یه مقدمه از شما بشنویم تا بپردازیم به باقی موضوعات و از زوایای مختلف به این موضوع نگاه بکنیم.
بله همینطور هست که فرمودید، واقعیت زندگی هست این که ما برای تأمین نیازهای خودمون نیاز داریم به کار کردن و فعالیت کردن. البته که کار و فعالیت توی فرهنگ سنتی ما ایرانی ها و به ویژه توی فرهنگ سنتی روستاها از یه ارزش و تقدس و معنویتی همیشه برخوردار بوده، ولی به هر حال ما الان داریم در دنیای زندگی میکنیم و در شرایط اقتصادی و فرهنگی زیست میکنیم که نیاز داریم برای تأمین در واقع مایحتاجمون حتی توی روستاها به فعالیت‌های متنوع و مختلفی بپردازیم. من میخوام مقدمه بحث رو یه پلی بکنم برای موضوع اصلی که میخواییم تو جلسه امروز بهش بپردازیم و برنامه امروز، و اون همین که ما چجوری میتونیم فعالیت‌های متنوع‌تری رو توی روستاها داشته باشیم. بله. یعنی به موازات تنوعی که در نیازهای خانواده روستایی به وجود اومده بتونیم فعالیت‌های متنوعی رو ایجاد بکنیم تا فراخور تنوع نیازها ما بتونیم حرکت بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم از مقدمه خوب شما. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در نشانه آبادی در خدمت شما باشیم و دانش شما، تجربتون و همینطور شنونده هایی که دارن برنامه رو گوش میکنن با مهر و محبت خودشون. اینجا نشانه آبادی است.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. ما از شمال ایران از استان مازندران داریم باهاتون صحبت میکنیم و اگر تهران رو به مقصد آمل ترک بکنید، در جاده هراز یک آبشار نسبتاً مرتفعی رو خواهید دید که بسیار زیباست، در طول سال پر آب هست و به آبشار شاهاندشت معروف است. آبشار شاهاندشت در روستای شاهاندشت واقع هست که در نوع خودش منحصر به فرد هست، روستایی که از بعد اقتصادی در زمین‌های حالا شیبدار یا اراضی شیبدار که کشت گردو شده به صورت پایلوت در کشور انتخاب شده منحصر به فرد بوده. در خدمت عزیز بزرگواری هستیم که عضو شورای اسلامی این روستا هستند. قبل از اینکه به این روستا برسیم با ایشون برخورد کردیم، اجازه بفرمایید چند دقیقه در خدمتشون باشیم. و این آبشار هم از راه دور که ما الان داریم می‌بینیم دیدنی است. قربان، سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم.
خدا قوت می‌گیم به شما.
متشکر. این روستا حدود 500 خانوار جمعیت داره در فصل تابستان. به همون دلیل مهاجرت روستاییان به شهر باعث این گردیده که ما به فکر این بیفتیم که از اراضی شیبدار اطراف روستا 60 هکتار که از امور اراضی واگذار شده به روستا شرکتی تأسیس کرده ای که 1700 تا عضو داره به صورت تعاونی هست، منتها شرکت سهامی خاص ثبت شده.
یعنی بیشتر اهالی خود روستا هستن که عضو این شرکت هستن.
خود روستا هستن، غیر شاهاندشتی رو هم قبول نکرده ایم.
پس با همیاری و همدلی هم
بله که از بعد اقتصادی این روستا رو به جایی برسونیم که جمعیت روستا رو بالا ببریم. الحمدلله تعالی حمایت‌های خوبی هم از طرف جهاد کشاورزی استان و شهرستان برخوردار بودیم. این روستا به عنوان یه روستای نمونه گردشگری هم هست به خاطر
آبشار
شاهاندشت، قلعه ملک بهمن، گنبد سی و مناظر طبیعی که وجود دارد. آبش که فراوان، هواش هم که اکسیژن خالص، آب گوارای بسیار خوبی داریم ما و در تابستان و حتی در زمستان و پاییز توریست ها پنجشنبه و جمعه، عموماً بیشتر جمعه در فصلهای سر میان برای شاهاندشت حتی در برف و یخ.
آبادی این هفته رادیو اقتصاد داریم راجع به توسعه پایدار در زمینه اقتصادی صحبت میکنیم. خب در ابتدای سخن از آقای دکتر خراسانی شنیدیم که بله، روستایی برای چرخیدن چرخ زندگیش به یک اقتصاد پایدار، به یک درآمد پایدار نیاز داره و جز این هم چیزی نمیخوان روستاییان از همه دولت‌هایی که آمدن، حالا دولت 14 هم که کار خودش رو تازه آغاز کرده. چه کار باید انجام داد واقعا برای این اقتصاد پویایی که روستاییان برش تاکید دارن، که فقط هم سفره خانواده نیست آقای دکتر، مسئله درمان هست، برنامه هایی که برای زندگیشون دارن، فرزندانشون بزرگ میشن، میخوان تحصیل بکنن، امکانات تحصیلی باید براشون باشه، اونم یه بخشی از اقتصاد محسوب میشه. شاید فرزندانشون میخوان ازدواج بکنن، بعد امکاناتی داشته باشن، میتونن زندگی اونا رو راه بندازن. و زندگی در حال پیشرفته، انسان ها هر دم توقعی از زندگی خودشون دارن و دلشون میخواد که زندگیشون رو به پیش باشه و عقب‌گرد نباشه. و همه اینها البته که تلاش خودشون هم هست، ولی تلاش دولت، کمک دولت، تسهیلاتی که در اختیارشون قرار میده و مطالبه‌ای که دارن از دولت خودشون برای اینکه شهروند اینجا هستن، مال این مملکت هستن و سهمی از این مملکت میبرن. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. کاملا درسته. اشاره شما منو یاد یه موضوعی انداخت که به نظرم جا داره اینجا بهش بپردازیم تو بحث اقتصاد روستایی. ببینید، علارغم این که گفته میشه ما روستاهامون تخلیه شدن، جمعیت روستایی کم شده، علارغم همه این بحثایی که نمیخوام بگم مطلقا اشتباهه، ولی میخوام بگم همه واقعیت رو نمیرسونه. ما الان بیش از 20 میلیون نفر جمعیت توی روستاهامون داریم که این از عدد کل جمعیت خیلی از کشورهای دنیا بیشتره، عدد 20 میلیون نفر.
بله.
پس ما اینو
عددیه برای خودش.
بله، عددیه برای خودش. ما اینو نمیتونیم دست کم بگیریم. چه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که ایجاد میکنه، چه نیازهایی که داره. پس قطعاً این جمعیت توی سال 1403 و در قرن 21 که داریم به سر میبریم، تکنولوژی‌های متعدد، رقابت‌های فرهنگی، ما باید این جمعیت رو جدی بگیریم. من از منظر تنوع بخشی به اقتصاد روستایی میخوام برم سراغ این جدی گرفتنه. به عبارتی ما باید یه گذار تدریجی و تجربه بکنیم در اقتصاد روستایی، از اقتصاد صرف تولید کشاورزی به یه اقتصاد متنوع، به یه اقتصاد چند بخشی. یه زمانی ما میشنیدیم که روستا و کشاورزی معادل هم هستن.
بله.
روستا یعنی کشاورزی. الان نمیخوام بگم همچین چیزی مطلقاً وجود نداره، ولی دیگه روستا و روستایی فقط کشاورزی و کشاورز نیست. البته که شرایط علاوه بر تغییراتی که در عالم انسانی و اجتماعی اتفاق افتاده، ویژگی‌های جغرافیایی سرزمین ما هم داره ما رو به این سمت سوق میده و این ضرورت رو ایجاب میکنه. مثلا عبور کردن ما از توان تحمل اکوسیستم‌های آبی کشور، منابع آبی ما، چه منابع آبی سطحی چه منابع آبی زیرزمینی، به شدت تحت فشارن. این همه فرونشست که ما داریم میبینیم توی دشت‌های کشور، این که 2/3 از کل دشت‌های ایران دشت‌های ممنوعه و دشت‌های بحرانی اعلام میشن از طرف وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی هم بر این امر صحه میگذاره و میدونه که این منابع چقدر تحت فشار هستن، این چه پیامی داره به ما میده؟ پیامی که میده اینه که ما دیگه تو آینده روستاهامون خیلی روی توسعه بخش کشاورزی نمیتونیم سرمایه گذاری بکنیم، حتی کشاورزی مدرن. ببینید، اینجا پرانتز باز بکنم، موقعی که بحث به اینجا میرسه، خیلی ها متخصص های کشاورزی یا کسایی که تو این زمینه حتی تخصصی ندارن میگن با کشاورزی مدرن ما میتونیم این قضیه رو کنترل بکنیم، این مسئله رو پوشش بدیم. نه، واقعا مطالعات اینو نشون نمیده. به زعم بنده حتی با توسعه کشاورزی مدرن و کم آب بر هم ما بیش از این نمیتونیم به منابع آبیمون فشار بیاریم.
بله.
چون برای تأمین آب شرب الان ما مشکل داریم.
الان یه مسئله که عنوان کردن حالا برخی از کارشناسان مثلا همین محصول هندوانه.
بله.
برای هر کیلو هندوانه ظاهرا 150 لیتر آب مصرف میشه.
دقیقاً.
و با ارزان ترین قیمت تو کشور ما داره فروش میره و میان این هندوانه رو صادر میکنن به سایر کشورها. کجا؟ کشورهایی که خودشون غنی از آب هستن.
کاملا درست.
حالا نمیخوام نام ببرم کشورها رو، میدونیم کشورهای همسایه که چه کسایی پر آب هستن و دوریز هندوانه بسیار زیاد هست. و یک آماری داده بودن این کارشناسا، خیلی جالب بود، به قیمت که هر کیلو مثلا هندوانه در کشورها چه قیمتی داره، مثلا حالا به دلار گفتن 2 دلار 3 دلار چقدر، و کشور ما گفتن حالا به دلار سنجیدن نزدیک 25 یا 30 سنت انقدر که ارزون. حالا برای خود مردم کشورمون گفتن اشکال نداره ارزان به دست مردم برسه، ولی در حدی تولید بشه که فقط برای مردم خودمون باشه و کشورهای دیگه صادر نکنیم، چون اصلا برای ما به صرفه نیست و منابع آبی ما رو زیر سوال میبره.
کاملا درسته، مثال خیلی به جایی بود. ما مشابه محصول هندوانه متاسفانه زیاد داریم محصولات آب بر که این مسئله رو ما درشون داریم میبینیم.
بله.
حالا من میخوام به همین معضل از یه زاویه دیگه بپردازم. چرا علارغم این که ما میدونیم این مسئله وجود داره اصلاحی اتفاق نمیفته؟ ببینید، میانگین سن جمعیت کشاورز ما رفته بالا. باز جای تأسف، یک مشکلی که تو بخش کشاورزی ما و اقتصاد روستایی ما وجود داره اینه که کشاورزای ما میانگین سنیشون الان دیگه نزدیک به 60 سال رسیده.
بله.
و اینکه ما بخوایم از کشاورزی که دهه‌های متوالی و متمادی محصولی رو کشت کرده، یه شیوه آبیاری، رفتارهای خاصی رو در مزرعه و باغ و دامداری خودش نشون داده، حالا بخواد تغییر رویه بده، این سخته.
و البته جوانانی هم که در کنار اینها هستن دیگه حاضر نیستن آقای دکتر به شیوه های سنتی کشاورزی بکنن، اونها طالب فناوری های جدید هستن.
دقیقا.
و میخوان که این فناوری ها وارد بشه و هم کشاورزی رو بر اون رو صرف در میکنه، محصول بهتری با کیفیت بیشتر و سرعت میدن به کار. حالا اینجا یه تقابلی وجود داره که باید بیشتر راجعش صحبت بکنیم. متشکریم که کنار ما هستید. شنوندای عزیز نشانه آبادی، اینجا رادیو اقتصاد است، با ما بمانید. همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
در دل یکی از توابع بخش مرکزی شهرستان کبودراهنگ در استان همدان، روستایی قرار گرفته به اسم ویان، جایی که با هر تار و پود پارچش یه داستان از عشق و هنر و پشت کار رو روایت میکنه. اینجا تو دیار خیاطان صدای چرخهای خیاطی مثل ضربان قلب روستا شب و روز به گوش میرسه و آهنگ زندگی و امید رو سر میده. هر روز صبح با طلوع خورشید بیان از خواب بیدار میشه تا آماده یه روز پر از کار و تلاش بشه. بیان توی این سالها با جمعیت حدود 5000 نفرش تونسته تولیدش رو به طور میانگین به 2 میلیون دست لباس در سال برسونه و همین اتفاق باعث شده این روستا به طور بالقوه تبدیل به یکی از مهمترین قطب‌های تولید پوشاک تو کشور بشه. اما چیزی که ویان رو واقعا خواستر میکنه تخصصش توی تولید لباسهای زنون است. 80% لباسهایی که اینجا دوخته میشه کت و مانتو برای خانم هاست که بسیار خوشدوخت و خلاقانه دوخته میشن. توی یکی از دیدارهای ما از کارگاه های لباس سوزی یه خانم جوان که طراحی کتهای زنونه رو به عهده داشت به ما گفت این کتهایی که قراره اینجا دوخته بشه و به تهران بره، اما یه روز که خیلی دور نیست اونها رو به کشورهایی مثل ایتالیا و فرانسه که مهد مد هستن صادر میکنی. من از شنیدن این حرف اصلا تعجب نکردم. چون همی همت و پشت کار و خلاقیت تونسته روستایی رو که سالها با خشک سالی و کاهش آبهای زیرزمینی دست و پنجه نرم کرده و امروز شاید فقط 10% از اهالیش به شغل کشاورزی مشغول هستن رو نه تنها سرپا نگه داره، بلکه اسمش رو در سرتاسر ایران در حوزه تولید پوشاک سر زبون ها بندازه. در گوشه گوشه این روستا کارگاه های کوچیک و بزرگ خیاطی به چشم میخوره. بعضی از این کارگاه ها حتی تو خونه های روستایی ویان مستقر شدن. توی این روستا حدود 200 تا 250 واحد تولیدی فعالیت میکنه که حکایت از اقتصاد پویای این منطقه داره. جالبه بدونید در ویان مهاجرت معکوس اتفاق افتاده. خیلی از جوانهایی که قبلا برای کار به شهر رفته بودن الان به روستای خودشون برگشتن و اینجا مشغول به کارن. وقتی روز به آخر میرسه و خورشید غروب میکنه، ویان هم آروم میگیره. ولی این آرامش فقط یک چرت کوتاه برای شروع دوباره. فردا باز هم صدای چرخهای خیاطی بلند میشه و قصه عشق و هنر و تلاش از نو شروع میشه. ویان، این دیار خیاطان، با هر برشش، با هر دوختش، داره یه آینده درخشان برای خودش میدوزه. ممنونم از شما که در این سفر هم همراه من بودید. من سلمان نظری هستم، آقای همیشه مسافر، همراه شما بهترین همسفرهای دنیا در رادیو اقتصاد و برنامه نشان آبادی.
کاتک وای تلینگ داشی بهش آبادی آب جنون
نای مرای 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 چه رب چه بی گناهی غموی وی وی جوی قصه هموی وی وی بی دلده چه
قصه دلده ایرانا کسی دردن دیده ایرانا قصه دلده ایرانا کسی
مرای مرای مرای
نشان آبادی
برنامه نشان آبادی داریم راجع به توسعه پایدار در زمینه اقتصادی در روستاها صحبت میکنیم. بحثمون به اینجا رسیده که روستاییان، اونهایی که حالا کشاورزی میکردن در گذشت سنشون، رفته بالا. به اینجا رسید بحثمون با آقای دکتر خراسانی که حالا نه میان راه بیان با این تکنولوژی های جدید که وارد شده، نه جوانان حاضرن که به شکل سنتی کشاورزی بکنن. فکر میکنم که اینجا نقش مروجین کشاورزی پررنگ میشه آقای دکتر.
بله،
و دولت باید وارد این قضیه بشه و قانع بکنه روستاییان رو، کشاورزان رو، چه بسا اصلا در حیطه دامپروری اصلا کار بکنن، بیان وارد مثلا دامپروری صنعتی بشن. چقدر اینجا دولت میتونه کمک بکنه با کارشناسان خودش، با مروجینی که میفرسته به روستاها و صحبت میکنن، جلسه میذارن، کلاس میذارن؟ شما بفرمایید.
خواهش میکنم. اشاره درستی داشتید به این بحث که جوانان روستایی جوانان کشاورز حاضر نیستند با فناوری و روش‌های قدیمی ادامه بدن. کاملا درسته و اصلا من همینو میخوام برش تأکید بکنم و بگم به این دلیل که آینده کشاورزی ما در اختیار جوانانی قرار میگیره که بسیاریشون تحصیل کردن، نوآورن و میخوان با شیوه‌های جدید ادامه بدن، قطعا ما نیازمند یک ورود سازمانیافته فناوری و نوآوری به صورت مکانیزاسیون و کارآفرینی هستیم تو بخش کشاورزی.
دقیقا.
ببینید این سازماندهی رو کی باید انجام بده؟ وزارت جهاد کشاورزی و در سطح محلی مروجین کشاورزی. ما الان این سازماندهی رو نمیگم که مطلقا نمیبینیم، ولی اون قوت و شدتی که باید داشته باشه هم بر اساس شواهد موجود، یعنی تو داده ها، و هم بر اساس بیانات و اظهارات روستاییان و کشاورزان، اون قوت و قدرت رو ما از نظام ترویجمون الان نمیبینیم.
بله.
مکانیزاسیون توی بخش کشاورزی ما به اون قوت و قدرتی که شایسته این تعداد جمعیت کشاورز ما هست اتفاق نیفتاده. البته من میخوام بگم حتی اگر کشاورزی مکانیزه هم بشه، باز این ارتباطی با سطح زیر کشت ما نباید پیدا بکنه. یعنی اتفاقا ما میخوایم کشاورزی علمی، تخصصی، نوآورانه ادامه پیدا بکنه، اما تو همین سطح زیر کشت. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که من الان چرا دارم روی سطح زیر کشت این اندازه تاکید میکنم. ببینید بالا بردن سطح زیر کشت توی کشور ما که منابع آب و خاک محدودی داره، یعنی تعدی و تجاوز به محدوده منابع طبیعی و اراضی ملی. من ابتدای بحثم صرفاً اشاره کردم به منابع آبی محدوده، ولی فراموش نکنیم توسعه سطح زیر کشت به معنای از بین رفتن منابع خاک ما هم هست.
چون خاک هم ارزشمنده برای
دقیقاً خودش. یک سانتیمتر خاک سطح زمین تو اقلیم ایران یه چیز حدود یک قرن طول میکشه که جایگزین بشه. ما الان به واسطه سیاست‌هایی که تو دولت‌های مختلف بوده و همچنین ابتکار عملی که خود روستایی‌ها داشتن، خیلی از دیمزارها رو در زمین‌های شیبدار داریم می‌بینیم که گسترش پیدا کردن.
درست.
و اینها باعث فرسایش خاک میشه.
بله. و آقای دکتر خراسانی، نکته این که کارشناسان میان توصیه میکنن به روستاییان که بیان اون سطح زیرکشتی که شما بهش اشاره می‌فرمایید رو بیان هر باره چند سال یه بار یا شاید سالی یک بار بیان محصولاتشون رو متغیر بکنن، تقریبا برای اینکه خاک غنی بشه.
دقیقاً همینطوره.
این موضوع هم هست.
بله بله، ما به جای اینکه سطح زیر کشت رو گسترش بدیم، خاکورزیمون و عملیات مدیریت مزرعه‌مون رو اصلاح بکنیم.
بله.
یعنی تناوب کشت‌ها به صورتی باشه، آبیاری به صورتی باشه، ورود نهاده‌ها به صورتی باشه که این مزرعه پایدار باشه، این باغ من پایدار باشه، منابع آب و خاک رو به صورت پایدار مصرف بکنه، محصول سالم تولید بکنه. این که ما بخوایم هر بار که زمینمون قوت و قدرت خودش از دست میده بیایم سراغ اراضی جدید بریم، مراتع رو از بین ببریم، دامنه های تپه ها و کوه ها رو از بین ببریم، این روش پایداری نیست.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر خراسانی. ممنون از شنونده‌هامون که کنار ما هستن. اینجا رادیو اقتصاد است، با ما بمانید.
وقتی آدم توی روستا زندگی میکنه با کارهای زیادی سر و کار داره، یعنی اینکه آدم خیلی کار داره و وقتی آدم خیلی کار داشته باشه، خب ممکنه وقت نداشته باشه که همه کارها رو تمام و کمال انجام بده. بعضی از کارها رو میشه بعدنم انجام داد، اما بعضی از کارها رو نمیشه و باید حتما سر وقت انجام داد.
الله ابو میلته، بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسا
یوسا
بگو یوسا
یوسا
گندم به کار بزنم، تنه کوتن وزنم
بیام شمی سر من دار بزنم سر خاطر بزنم
ای منم امنه ای تن خانم سوکتان و رم